بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الفصل الثاني في العقد فصل دوم در عقد یعنی چجور عقد میشه خوند اولا ما عقد داریم ایگا داریم ایگا یعنی یک طرفه عقد یعنی دو طرفه اتق ایگاه یعنی یه برده ای رو فردی آزاد کنه میگه انت حرون میشه آزاد نه نه خود عقد تقسیم میشه به لازم و جایز عقد در مقابل ایگاست عقد جایز هم دو طرفه است ایگا یک طرفه است یه دونه داریم دیگه ایجاب و قبول نداره طلاق ایگاست چون یه دونه شوهر میگه به زنش انت طالقون تمام میشه دیگه زن لازم نیست بگه قبل تو رضی تو اینا طرف این پس مثال برای ایگا عتق مثال برای ایگا طلاق مثال برای ایگا ابرا فردی به شما بدهکار ذمه‌اش شما بری از ذمه میکنی او رو میگی ابرعتو که دیگه لازم نیست بگه قبل تو ما قبل تو دیگه بری از ذمه میشه با هدیه فرق میکنه یه وقت هدیه میبخشید اون وقت باید قبول کنه اما یه وقت بدهیشو میبخشید ذمه‌شو پاچ میکنید ابرا پاچ کردن ذمه است مشغول و ذمه نمیشه اون ایگاه در هدیه عین میدید بهش مثلا اینو هدیه میدید این عین ذمه نیست این قبول میخواد خب پس ما ایگا میشه اگر قبول نمیخواد بعضی وقتا قبول شخص نمیخواد ممکنه قبول مثلا حاکم میخواد اون بحثاش جداست مثلا شما یه جایی رو وقف میکنید ممکنه قبول بخواد وقف خودش همه مواردش مثلا عقد یا عقد نیست اون خودش جای بحث داره خب عقد دو نوع هست عقد جایز عقد لازم اما دقیقش بگم عقد سه نوع هست عقد لازم جایز و لازمون و جایزون دقیقش اینه من توضیح میدم عقدی چه دیگه بعد از انعقاد عقد یعنی ایجاب و قبول اینا مگر در موارد خاصی نمیتونن به هم بزنن اون موارد خاص رو میگن حق خیار در حالت متعارف نمیتونن به هم بزنن بهش میگن عقد لازم مثلا اجاره عقد لازمه ایجاب و قبول میخواد و در حالت متعارف نمیتونن به هم بزنن مثلا شرط کنن مثلا طرف شرط کنه که من تا یک ماه حق دارم عقد اجاره رو به هم بزنم اون مورد خاصه در حالت متعارف نمیتونه اینا میگن عقد لازم عقد جایز هر وقت خاص میتونه به هم بزنه هر کدامش مثل وکالت وکالت عقد جایزه من شما رو وکیل کردم در این امر مثلا در فروش خونم شما رو وکیل کردم شما هم قبول کردید این وکالت عقده من وکیل کردم تو هم قبول کردی ایجاب و قبول داره اما عقد جایزیست هر آن وکیل میتونه بگه من از این وکالت صرف نظر میکنم فسخ میکنم موکلم میتونه من تو رو از وکالت فسخ میکنم این عقد جایزون وکالت یه عقد جایزی هم میتونید مثال بزنید غیر از وکالت هبه به در بعضی از موارد عقد جایزه مثلا هبه به غیر ارحام هبه ارحام عقد لازمه هبه به غیر ارحام و هبه غیر معوضه یعنی وقت شما میگید من اینو به شما هدیه میدم شما اونو به من هدیه بدید به شرط این هدیه میدم مضاربه عقد جایزه عقد لازم. البته مضاربه عقد جایز الاله اختلاف است. معاصرین شاید قبول نکنن مضاربه عقد جایز باشه. اینو نگاه کن در رساله ها. فکر نمی کنم معاصرین قبول کنن چه عقد جایز باشه.
قرض هم
عقد جایز. اونم اختلافیه دیگه. یه نفر مثلا قرض بده بگه من یه ماه بعد قرضو میدم، آیا در وسط 15 روز میتونی به هم بزنی قرضو؟ در هر حال معاتات، بیع معاتاتی رو بله بعضی عقد جایز میدونن، بیع معاتاتی رو بعضی اصلا چیز اباحه میدونن، اصلا ملکیتی نده، عقد بعضی جایز میدونن. درست. خب اینم عقد جایز. عقد جایز با عقد لازم، این دو عقد جایز من جهتن لازم من جهتن، گفتم دقیقش اینه، یه سومی هم هست مثل رهن. رهن نه، از طرف راهن رهن گذار لازمه، از طرف مرتهن جایزه. مرتهن میدون من از شما یه قرضی میگیرم، شما منو نمیشناسید، یه آقا یه جرویی بذار یه رهنی بذار تا من به تو قرض بدم. شما مثلا به فرض ماشین تو، منم ماشینم رو رهن شما میذارم. خب شما مرتهنید، رهن قبول کننده، من راهنم، رهن گذارم. فردا میگید آقا شناختم دیگه اینو، من نمیخوام رهن باشه ماشینش پیش من، میگید من رهنو به هم زدم. رهنو به هم زدم یعنی چه؟ یعنی قرض من بدون رهنه، چون رهن احکام داره دیگه، شما میتونید رهنو به هم بزنید ولی من نمیتونم رهنو به هم بزنم. راهن رهن نسبت به راهن عقد لازم، یا لاکن نسبت به مرتهن عقد جایز. پس ما سه نوع عقد داریم، جایز و لازم و من جهت جایز و من جهت لازم. زوجه این احسنت، این از اصطلاح من بهتر. اینا آثار فقهی زیادی دارن، من نمیخوام دیگه در اینجا بحث و ادامه بدم، فقط یه نکته میگم. فقهای قبلی به الفاظ در عقد لازم وسواس بودن، در عقد لازم لفظ رو توقیفی میدونستن، گفتن باید این لفظ باشه، به اصطلاح نباید مجازی باشه، باید حقیقی باشه، ماضی باشه، شرایطی مطرح میکردن منحصر میشد به چند تا کلمه در عقد چی؟ لازم. اما در عقد جایز حتی میگفتن معاتاتش هم اشکال نداره، فعلش هم اشکال نداره، یه مقدار در اونجا وسعت داشتن. من بحث فعلی رو مطرح نمی کنم، اما چه در فقه معاصر چجوری تعامل می کنن با عقد لازم و جایز، من میخوام شرلومه رو متوجه بشید چه شرلومه چجور تعامل کرده با عقد جایز و عقد لازم. خب آره ایشون هم همینطور مطرح می کنم. مثلا ببینید الان نکاح طبق تعریف ایگا نیست، عقد، این یک مرحله. مرحله دوم عقد لازم جایز نیست، به همون خاطر دنبال الفاظ بلده کدوم لفظ ها میشه. این یه مقدمه، اینا مقدمه این درس ها، از خود درس هم مهمتره، دقت کنید. مقدمه دوم، ما چهار نوع عقد داریم. انشالله چه مثلا مراجعه کردم به شما عقد خوندید، چهار نوع عقد است. یک عقد اصالتی، خودت عقد خودت رو میخونی، اصیل یعنی خودش میخونه. شما با یه خانومی ازدواج کردید، خانومم بلد عقد خوندن، شما هم بلدید، خودتون عقد خودتون رو میخونید، به این عقد میگن عقد اصالتی. یه وقت متعارفش مراجعه میکنید به یک عقد خون، خطبه عقد او میخونه، عاقد. اینو اصلاح هم میگن عقد وکالتی. البته عقد وکالتی میتونه ترکیب بشه با عقد اصالتی، مثلا شما وکیل زن بشی، از یه جنبه اصالتی از یه جنبه وکالتی، یا مثلا آگت میگه شما عقد از طرف خودت ایجاب قبول کن، منم از طرف خانم چیکار میکنم؟ عقد ایجابو میخونم. اون از طرف خانم وکیل میشه، شما هم از طرف خودت اصالتا قبول میکنید. این ترتیب میشه. سه، عقد فضولی. یه دختر و پسری با هم خیلی میشینن یه جایی با هم اختلاط میکنن، شما میبینید زمینه است برای این چینا خلاصه حلال بشه دیگه، چرا اینطوری با حرام بشینن؟ عقدشون رو میخونید، بعد بهش بگید چه شما محرمیده خوندیم راضی بشید. اینا میگن عقد فضولی.
میتونن قبول
نکنن دیگه، بحث میشه عقد فضولی دیگه. عقد فضولی هم قبول کردن همون میشه عقد دیگه، نیازی به عقد جدید نیست. اون مشغول باشیده اون میگفت در اون فیلم، همین یه عقد میخون میخواست مشغول باشید میشد. و اینم فضولیه. البته فضولی فقط این نیست، فضولی فقط این نیست، یه مورد دیگری هم هست که این مورد مبتلا بهه. میبینید دختر رو اجبارا میخوام به یک پسری بدن، پدرش میاد میگه چه به دروغ راضیه دختره. شما دختر رو باید ببینید خودش اعلام رضایت کنه برای خوندن عقد، چون او وکیل میکنه شما رو نه پدر. پدره میگه چه من ازش رضایت گرفتم، او راضیه، او تو رو منو وکیل کرده، منم تو رو وکیل میکنم. اونجا احتیاطاً یه فضولی هم بخونید، عقد فضولی هم بخونید، ممکنه پدره دروغ میگه. یه وقت این میگه چه من وکیل دخترم، منم تو رو وکیل میکنم، وکیل با واسطه میشید. اونم بخونید وکالتی، اما یه عقد چی هم بخونید؟ فضولی، چه اگر فردا دختر راضی شد اون عقد صحیحه.
عقد فضولی طرف نیت خاص میکنه، یعنی مثلا بگه که مثلا میگم تو وکالتی میگم وکیل میشم و طرف فلانی،
اون فضولتن دیگه، نیت خاص یعنی میدونه دیگه وکیل نشده میشه فضولی دیگه. ببینید من یه مثال دیگه بزنم، بعضی از اولاد اموال پدرشون رو میفروشن بدون اینکه به پدرشون خبر بدن، فکر میکنن اموال پدر مال خودشونه، بعد به پدر میاد میگه چه پدر فروختم ها. خب این فروختم اون موقعی که فروختم آخه نگفتی، این بیعش میشه بیعه فضولی. پدر گفت عیبی نداره، مشکل نداره، گفت نه چرا فروختی، باطل میشه عقد فضولی. اینم سه. چهارمی عقد ولایتیه. ببینید اونو بعدا میخونیم، فضولتن اگر مهریه تعیین کرده اون مهریه میشه همون مهریه اگر راضی شد. مهریه در عقد دائم از ارکان نیست، ممکنه یک فردی رو بدون مهریه عقد خوند، مهر المثل بر عهده‌اش میاد، اونا رو بعدن خواهیم، یعنی جز ارکان نیست مهریه، ذکر مهریه، اینطور نیست مهریه ذکر نشه عقد باطل بشه. در عقد دائم مهر المثل میاد، مثل اون زن چه مهریه داره اون بر عهده‌اش میاد.
اولا که
اعتماد
داره
بلادش دعوا کنه، حق داره راضی نشه دیگه، خب دست خودشه دیگه، میتونه راضی بشه، من این نقد رو راضی نیستم، مجبورش نمیکنن که باید این نقد رو راضی بشی.
بله از که من هم حلال میشم
از همون حین عقد. البته خود این عقد یه بحثی داره دیگه، اگر کاشفه بدانیم اجازه رو از حین العقد، اگر ناقله بدانیم من حین الاجازه، زمان چه اجازه داده. اون بحث کاشفه و ناقل بودن اجازه در بتاجه خونده اید، در همین جا هم میاد. بله اون بحث دیگه است، دیگه ربطی به اینجا نداره. عقد الان نحوه این است، هر چهار عقد، اون یه بحث دیگه است. عقد به لفظ داریم، عقد به فعل داریم، اون بحث جداست. این چهار قسم چه اینا رو میگیم اون نحوه خوندن عقد نیست، این نحوه این که خواننده عقد چه فردیه. پس اصیل است یا وکالت یا فضولیه یا ولایتی. ولایتی هم در بحث صغیر و ولیش میاد. خب برگردیم. صفی خودش میتونه عقد بخونه، عقد خوندن صفی اشکال نداره.
امر نکاح هم
صفاحت داشته باشه. امر نکاح صفاحت مطرح نیست، اونو صفی نمیگن. صفی اونیستی در امور مالی صفی باشه. بله اون ممکنه در همه چیز صفی باشه، میشه دیوانه چیز. اون یه بحث دیگه هست. یعنی اون میدونم مهرش و امور مالیش و متولیش عهده‌دار میشه اینطوری.
خب الان خیلی هم در صفاحت بشون
بارو میشه. نه این صفاحتی چه شما میگید غیر از اون صفاحتی فکر میگه. خب الفصل ثانی فی العقد. بعضی روانشناسا میگن چه همه روانی مثل اون میگه. خب نمیتونه خلاصه در عرف نمیخواد از عرف چم بیاره، اون خودش عقل خودشو داره دیگه. مثلا نه صفیح نیست، اون غرور جوانیه. صفیح غیر از اینه. صفیح یه مقدار داخلش مشکل داره، این از بیرون تأثیر گرفته این حرفو میزنه. نه داخلش مشکل نداره، ممکنه در فضای آرام این بیرون چون اینطوری مهریه میذارن، اینم اینطوری مهریه میذارن، به این صفیح نمیذارن. صفیح مشکل داخلی داره، یعنی از لحاظ سیمکشیاش مقدار مشکل داره. این مشکل داخلی نداره، این از جو گرفته، جو زده است. روشنه؟
اینو برای خود شیعه آجام آقای وقت داشتن سخنرانی کردن مسئله گفتن اگر من دست من بود مثلا حاکم شهر بودم هر کسی رو میرم فوتبال یا فوتبال نگاه میکرد خب به صفاحتشو میدادم.
الفصل الثانی فی العقد و یعتبر اشتماله علی الایجاب و القبول لفظیین. معتبر است این عقد مشتمل بشه بر ایجاب و قبول لفظی. یعنی ایجاب و قبول لفظی من در نکاح عقد معاتات رو قبول ندارم، باید لفظ باشه. یه قانونی من دارم چه غیرهی مثل غیر نکاح من العقود لازمه، سایر عقود لازمه، به همین خاطر من بیع معاتاتی رو هم قبول ندارم. دقت کنید اینا بیع معاتاتی رو هم قبول ندارن ها، چون میگن بیع معاتاتی ثمرش چی میشه؟ اباحه میشه. و الا اگر به عنوان بی قبول میکردن ثمرش باید چی میشد؟ ملکیت، انتقال ملکیت میشد. تمام عقدهای لازم رو میگن معاتاتی نمیشه. احکام عقد لازم رو مرحوم امام یک توضیحی داره در عقد، عقد بی این توضیحی رو داره در کتاب البی، فرصت کردید مطالعه کنید. ایشون نتیجه حرفش این است، اصلا در فقه این معکوس بحث شده، اصل معاتات است، فرع ایجاب و قبول لفظی. در بی ها میگه اصلا اصل اولش، اصل اولش این بود چه جنس می آوردن، جنس و به جنس. بله بعدش دیگه دیدن اگر کلمات رو صریح نجیم منشأ نزاع میشه، اختلافات پیش میاد، یواش یواش در صریح گفتن، یواش یواش در امور مهمه هم به کتابت هم رسید. از معاتات شروع شده، نه معاتات آخرشه. در بحث بیع معاتاتی اون ملکیت رو چه الان قبول دارن همه، همه میگن معاتات چل بیع لفظی، اون در شرلومه اباحه گفته. خب فل ایجاب، آقا من یه دکته هم یادم رفت بگم، ایجاب و دختر میگه، قبول رو پسر قبول میکنه.
هر چهارتاش؟
بله هر چهارتاش هم اگر وکیل، وکیل دختر باید بجه اول.
وکیل
فضولی هم وکیل فضولی، یعنی ایجاب از طرف دختر باید گفته بشه. زوت تو چپ. الان این اصالتی رو یاد میده به ما. من زوجیت دائمی برای زوج شدم برای تو. زنه میگه چه من زوج شدم برای تو، یعنی اون زوجیتی که احکام داره در فکر در شر، اون زوجیت رو من قبول کردم. زوج تو چه، اصلش اینه، زوج تو چه نفسی، من خودم رو زوجه شما قرار دادم. این دختره اینو میگه زوج تو چه، یا و انکه تو چه، من خودم رو به نکاح تو درآوردم. و متع تو چه، این متع تو چه رو بس خواهیم کرد، اینو در عقد موقت استفاده میکنن. ایشون الان در عقد دائم گفت متع تو چه هم میشه، لا غیر دیگه، این ستا غیر این ستا نمیشه. اما الاولان فما موضع و وفاقن، اما دو تا اولی اونا همه قبول دارن، اجماعیه، یعنی با زوت تو چه انکه تو چه میشه. البته یه مقدار این قدر متیکن ها کوچولوست، یعنی یه مقدار در عاقدها زیاد میخونن زوج تو چه نفسی علی صداق المعلوم، اونا چون از ارکان نیست ایشون دیگه نیاورده. انسان مهریه رو هم نیاره عقدش درسته، اما متعارفش این است عقدش مهریه رو تعیین میکنن بعد عقد میخونن. الان در آداب رسوم ما اول مهریه تعیین میشه، به همین خاطر بله، به همین خاطر میخونن زوج تو چه نفسی علی المهر المعلوم یا علی الصداق المعلوم، هر دو رو اونا، یا میگه انکه تو چه نفسی علی الصداق المعلوم، اونا هم میگه قبل تو، قبل تو گفت کافیه، ولیکن هر چی گفت بگو قبل تو نکاح، اگر انکه تو گفت، زوج تو گفت بگو قبل تو تزویج، اینا دیگه تمتراقشه. عاقد ها خلاصه با تمتراق میخونن دیگه، یه مقدار این عقد بله، و الا همین زوج تو چه گفت، اینم گفت قبل تو کافی. مهر رو یه توی عبارت مشخص نکرده، نه دیگه بعدا میخونیم، چون بحث یک فصل جدا مهر است، اونجا خواهیم خوند چه مهر از ارکان عقد دائمی نیست، تعیینم نکنه ای بینه داره مهر عقدش صحیحه، این اصلا تعیین نکنه صحیحه، اون مجهول شد تعیین نکرده میشه مهر المثل. وقت ورد به ما، به این دوتا لفظ در قرآن هم اومده، در فی قوله تعالی زوقناکها، ما اون زن رو به زوجیت تو در آوردیم، زوقناکها، میدونید این مربوط به دخترمه رسول اکرمه. در سوره احزاب یک آیه ای هست که ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، این من رجالکم یه پیامبر با همسر زید ابن حارثه ازدواج کرد، این زید پسر خوانده پیامبر بود، یعنی پیش پیامبر بزرگ شده بود. در جاهلیت عرب همسر پسر خوانده هم عروس حساب می شد. چجور با عروس نمیشه ازدواج کرد؟ با پسر همسر هم نمیشه. قرآن اومد گفت نه، این سنت رو باید بشکنید، این احکام اصلا احکام جاهلیه، چون اون پسر خوانده پسر نیست، پس همسرش هم عروس نیست. یکیش این بود. از جنبه تاریخی هم اصلا زینب بنت جحش دخترمه پیامبر، دخترمش بود، به توصیه پیامبر به عقد زید اومده بود، اصلا از جنبه اشرافیت و قومیت نگاه می کردیم به مسئله، زینب از اون جنبه اصلا راضی نبود، از اون جنبه راضی نبود، نه اینکه راضی به نگاه نبود، چون پیامبر توصیه کرده بود راضی بود، اما از جنبه اشرافیت و از جنبه قومیت، اون طبقه قومی گفت من بنی هاشم با این غلام آزاد شده چرا ازدواج کنم، پیامبر توصیه کرده بود که خلاصه فرقی بین غلام و اینا نیست، راضی شده بود. اینم اخلاقش تند بود و هم خورده بود ازدواجش. ما زید، ما از جنبه اجتماعی به قضیه نگاه کنیم، چه کسی این زینب رو به این وادی انداخته بود؟ خلاصه رسول اکرم به خاطر اون چه بحث اشرافیت قومی را از بین ببره این مسئله رو پیش کشیده بود. این یک طرف قضیه بود. طرف دوم اصلا اونا اول فکر می‌کردن برای پیامبر اومده، پیامبر خودش برای خواستگاری خودش اومده، خیلی استقبال کرده بودن. بعد دیدن چه نه، برای خواستگاری اون پسر خواندشه، غلام آزاد شدهشه، یه مقدار اوائلش یک ناراحتی احساس کرده بودن، بعد راضی شده بودن. بعد به نظر من این تلطیف این قضیه هم بود، امر الهی، یعنی خدای متعال که دستور داد شما با او ازدواج کنید. اصلا این آیه میگه زوجنا، ما به زوجیت در آوردیم این خانم رو بر تو، نه اینکه تو فقط خواستگار بودی میخواستی با او ازدواج کنی، ما اون رو به زوجیت تو در آوردیم. بله؟ خب اینو باید در تفسیر نگاه کنید، آیا عقدش رو جبرئیل خونده به همین خاطر یا نه دستورش رو خدا دستور داده با او ازدواج کن، اون دیگه وظیفه خودت بررسی کنی آیه. خب میمون دیگه، انگار عکس میچه، نه قبول میچد، این آزاد کرده بود نرفته بود، حتی پدر و مادرش از اون کشورشون اومده بود نرفت با اونها. نه فکر کنم عرفیه دیگه، اتخاذه. در هر حال این خیلی سر و صدا کرد. الان در دنیای غربم بر علیه رسول اکرم یک مطلب همینه، یک مثلا میگن پیامبر عاشق بوده این زینب بنت جحش رو، به همین خاطر مثلا انگار زمینه طلاق اونها رو فراهم کرده. این دروغ ها و تهمت ها، با اینکه تاریخش رو بخونن اصلا اونا راضی بودن به پیامبر بدن. اولش پیامبرم از اول اینو میشناخت، میتونستم راحت برای خودش ازدواج کنه با او، بیگانه نبود چه بعدم بشناسه و بعدن به فکرش بیاد. در هر حال اینو اونا به خاطر اینکه بهانه‌ای بر علیه پیامبر و این ظهور خورشید بر آفت در روز خودشون، یعنی الان در غرب یواش یواش پیامبر طلوع میکنه، در غربم طلوع میکنه، اینا نجران این قضیه ان، ولی اونا به خاطر حل داخلشون این حرفا رو میزنن که یه مقدار پنبه ها در گوش بمونه. آخه در جریان اول اسلام به خاطر این حرفای پیامبر رو مردم نشنوه، به عموی پیامبر ابو لهب این ماموریت رو داده بودن که هر کس وارد بشه به مکه تو برو باش حرف بزن، بگو این پسر برادر منه، من میشناسمش، دیوانه است. و بعدا صفاتی میگفت شما پنبه بذارید گوشتون تا اذیت نشید. الان هم همون پنبه گذاشتن. خب این اون زمانم یک حالتی پیش اومد که جاهلیت میخواست با این وضعیت یه بهانه‌ای بر علیه پیامبر درست کنه، یه موج سواری کنه، گفت پیامبر با عروسش ازدواج کرد. این آیه نازل شد، ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، پیامبر پدر هیچ کدام از پسرهای شما نیست، پیامبر دختر داره، رجالی که داشته باشیم اینم ابو رجال باشه، نه دقت کنید، ما ابا احدین من رجال بکنم، یعنی هیچ کدام از مردان شما پدرش پیامبر نیست. و بعد همین نکات رو آورده چه زوج ناچه ها، من تاریخ اینم گفتم چه
اگه پسر واقعی پیامبر بودن نمیتونستن ازدواج،
دیگه عروسش بود دیگه،
بعد از طلاق هم دائما شد،
نه دیگه عروس دائمیش میشه دیگه،
بعد از طلاق هم حتی پسر بنده بودن،
عروس چه دیگه؟ عروس همیشه محرمه دیگه،
برای دختر و پدر زن،
آره دیگه همیشه دیدم دائمیه دیگه، دائمی خواهیم خوند دیگه،
مادر زن شهده بودن ولی
پدرش، عروس هم همینطوریه دیگه، عروس تا حتی طلاق هم بده پسرش عروسش محرمه. خب این آیه اومده زوکناکه ها ولا تنکه ما نکه ها آبا اکم من النساء، با زنبابا نمیتونید ازدواج کنید، نکاح نکنید با اونایی چه پدرانتون نکاح کردن. بله؟ بله درده. این لا تنکه ها ببینید لغت نکاح اومده، میخواد بگه چه لغت تزویج و نکاح اومده در قرآن. اما من یه اشکالی به این دارم، چه اینا در مقام بیان آموزش عقد نیستن، چه یعنی از این آیات نمیشه این استدلالو کرد، چون این آیات لغت تزویج اومده، لغت نکاح اومده، پس میشه در عقد هم از اینها استفاده کرد.
آیه اولو
میشه مثلا زوجناک ها مجر این چه به معنای دستور بگیرید. و اما الاخیر، اما متعتو، آیا متعتو رو میشه خوند یا نه؟ فاکتفا به المصنف و جماعتون، شهید اول و جماعتی اکتفا کردن، لانه من الفاظ نکاح، چون این اخیری هم از الفاظ نکاح، یعنی متعتو چرا هم میشه گفت، دختره میجه ها متعتو که لکونی حق، خب لانه من الفاظ نکاح، لکونی حقیقتا فی المنگته و این توقف معه علی الاجل. ببینید این متعتو حقیقت در منگته، یعنی حقیقت در چیه؟ در نکاح موقته، ولو متوقف است. این توقف، ببینید ضمیر توقف دو جور میشه معنا کرد، این ضمیر مستتر در توقفه رو یه وقت برمیگردونیم به المنگته، و این توقف المنگته مع الاخیر، یعنی مع متعتو علل اجل، یعنی اگر متعتو رو بجه در منگته متوقف است بر چی؟ بر این چه زمان رو هم تعیین کنه. باید اینطوری بجه متعتو که نفسی فی المدت المعلومه علی المهر المعلوم، باید زمان رو هم تعیین کنه اگر منگته میخواد بجه، اما اگر منگته نمیخواد بجه زمان دیگه تعیین نمیشه، میگه متعتو که نفسی علی الصداق المعلوم. و این توقف، این توقف رو ضمیرش من به کجا زدم؟ منگته. و این توقف مع الاخیر علی الاجر، یعنی ولو منگته با اون لغت اخیری متوقف است بر اجل، با ذکر الاجل. خب چمالو عبر به احد همافیه و میزه به، چنانچه آقایون عزیز حتی این انچهتو و زوجتو را هم میشه در موقت استفاده کرد. چجور؟ با ذکر الاجل. و این لو عبر به احده ما، احده ما یعنی با انکهتو و زوجتو، فیه برمیجرد یعنی فی المنگته، میشه تعبیر کرد اون دو رو در منگته و میزهو به، و این منگته رو جدا کرد بهی یعنی بالاجل، با ذکر اینطوری گفت انکه تو چه نفسی فی المدت المعلومه، زوت تو چه نفسی فی المدت المعلومه. خب اینو چرا گفت؟ میگه این نه، پس معلومه اصل لفظ صلاحیت برای هر دو داره، یعنی چه متعتو، چه انکه تو، چه زوت تو، هم برای موقت هم برای دائمی صلاحیت داره، چون با ذکر عجل و عدم ذکر عجل میشه عوض شد. پس اصل لفظ صلاحیت برای هر دو داره، فیکونو حقیقتا فی القلب المشترک بینهما، پس این لفظها، این متعتو معنای حقیقیش قدر مشترک بینهماست. اول ما گفتیم که حقیقت در منگته، بعد با این تحلیل دیدیم که نه، حقیقت در منگته است از باب این که یکی از مصادیق معناشه، و الا حقیقت در قدر مشترکه، یعنی در نکاح هست اعم از دائمی و موقت، در ازدواج اعم از دائمی و موقت. خب پس چجور از هم جدا میشن؟ شما متعتو بجید از کجا بفهمیم دائمی گفتید یا موقت؟ زوستو بجید از کجا بفهمیم؟ میگه یتمیزان به ذکر العجل و عدمهی، اینا جدا میشن، یتمیزان فاعلش دائمی و موقته، اینا جدا میشن با عقد اجل، ذکر عجل بشه میشه موقت، عدم ذکر عجل، عجل یعنی مدت، این میشه دائمی. خب این یه استدلال، استدلال اول بر این که با متعتو میشه این هسته، میبینید با ذکر عجل و عدم ذکر عجل هر دو رو قبول داریم. استدلال دوم میگه فقهای فتوایی دارن یه مردی میخواست موقت بخونه، یادش رفت عجل رو نگفت. موقت باید بخون، چجور باید بخونه؟ متعتو که دختره میگفت متعتو که نفسی فی المدت المعلومه علی الصداق المعلوم یا علی الاجرت المعلومه، اینطوری گفت متعت شدت نفسی، عجل رو نگفت. بعضی از فقها میگن این عقد منقلب میشه به دائمی، البته این یه مقدار خلاف اصل این حرفا، ما روایت داریم ولیکن این خلاف اصل بودنشو کار نداریم. اینجا میخواد بگه چه؟ پس معنا قابلیت داره برای دائمی شدن، ولو این حکم و فتوا ممکنه خدشه به که از جنبه اینجا آقا ما گسده لم یگه و ما وگه لم یکسد، اینجا قصد دائمی نداشت، کاری به اون بحث فکریش ندارم، بحث ما فعلا بحث لغویشه، از جنبه لغتی اشکال نمی کنم، میگن بله ممکنه منقلب بشه. بله بله، ولی حکم الاصحاب و دلیل دوم، این له حکم الاصحاب اتفست لانه، ببین فکتفا به المصنف و جماعتون به متعتو اکتفا کردن، گفتم با متعتو دائمی میشه خوند. چرا؟ دو تا دلیل، یک لانه من الفاظ نکاح، این دلیل اول، ولی حکم الاصحاب این دلیل دوم. فقهای ما حکم کردن، اصحاب منظور اینجا اصحاب پیامبر نیست، اصحاب فقه یعنی فقهای ما، فقهای ما حکم کردن تبعا للروایت، به تبع روایت این حکم کردن، به انه لو تزوج متعتن، اگر به شکل متعه تزویج کنه، ازدواج کنه و نسی ذکر العجل، فراموش کنه مدت رو بگه، انقلب دائما، این دائمی میشه. خب چه ربطی به بحث ما داره؟ میگه وزالج فرع و صلاحیت صیغت له، این حکم اصحاب ما فرع این نکته است، صیغه متعتو صلاحیت برای دائمی داره، یعنی بحث فقهی میکنن آیا منقلب میشه یا نه، و الا مفروغون ان هست، صلاحیت برای دائمی دارد. و ذهب الاکثر الى المنع من، اکثر فقها اینجا یه نکته دیگر قائل شد، گفتن با متعتو نمیشه، الان هم خیلی احتیاط میکنن، فقط زوجتو رو انکحتو رو میخونن، اکثر فقها گفتن المنع من الاخیر لانه حقیقتون فی المنقطع شرعا، چون شرعا این متعتو معنای حقیقیش موقته، یعنی متعه اصطلاح هست برای موقت، متعه شدم برای تو یعنی موقت شدم برای تو، فیکون و مجازم فی الدائم، مجازه، ما در عقود لازمه نمیتونیم قائل به مجاز بشیم. خب میگه قائل به مجاز شده ای، چه لزومی داره قائل به مجاز بشی؟ اشتراک لفظی قائل شو، بگو متعتو دوتا معنا داره، یکی دائم یکی موقتش دائمش، اشتراک لفظی ها نه، میگه خب نه مجاز بهتر از اشتراک لفظی، فیکون و مجازم و دائم حذرن من الاشتراک، اینو شما پیدا کنید فردای نفرتون چرا مجاز بهتر از اشتراکه. البته در علم اصول مرحوم مظفر در اصول فقه و آخوند در کفایه داره که این تفصیل احوالات لفظ درست نیست، پایه نداره، مجاز بهتر است از اشتراک لفظی، چی بهتره اینا، ما نمیتونیم یک اصول عقلایی درست کنیم برای بهتر بودن، ولیکن قدما میگفتن اذا دار الامر بین المجاز و الاشتراک فالمجاز و بهتر. اینطوری اینم جنبش این بود چه اشتراک لفظی یک دوتا معنای حقیقی انگار اصالت الحقیقه دوتا معنا مبهم میشه، یعنی قرینه نیاوری مبهم میشه. اگر یک لغتی دوتا معنا داشته باشه شما قرینه نیاری چی میشه؟ مجمل مبهم. اما اگر قرینه نیاوری در مجاز و حقیقت چی میشه؟ اصالت الحقیقه. اونجا پس بهتره، مجاز بهتر است از اشتراک. این گونه ادله می آورد. خب بله، خب من یه جوابشو گفتم داره میتونید بررسی کنید. در معالم هم هست، در قوانین هم هست، قوانین اصول اینا این مباحث احوال و لفظ دار. ولایت فی ما یدل بالمجاز، اون لغتی که با مجاز دلالت میکنه در عقد لازم کفایت نمیکنه. حذرن من عدم الانحصار. چرا؟ چون اگر ما مجاز رو جایز بدانیم دیگه دروازه باز میشه، الفاظ مجازی منحصر نیست. ما در عقد لازم قائل به چی هستیم؟ قائل به انحصار. خب والقول المحجی ممنون، اون قولی چه چایت شده ما قبول نداریم. کدوم قول آقایین من؟ اون قولی چه چایت شده از فقها ها انقلب دائما، ما اونو قبول نداریم. دقت کنید ها، یه قولی چایت چرد از فقها ها چه گفت؟ چه اجر فراموش کنن اجل رو و بخونن بدون ذکر اجل متع تو را چی میشه؟ میشه با این قولو قبول نداریم. و روایت رو مردودتون، روایت هم چه در اومده مردود است به ماسیتی. به همین خاطر به نظر شهید ثانی با متع تو نمیشه. به نظر شهید ثانی فقط دو تا لفظ داره و انکه تو و و هازا اولا. این چه اکثر فقها به منع قائل شدن این اولاست. هذا یعنی ما ذهب الاکثر. السلام علیکم و رحمت الله.